أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. تنبیه سوم از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی رو از دیروز شروع کردیم. قبل از اینکه بحث رو واردش بشیم یه اشاره بکنیم. دیروزم مختصر بهش اشاره کردیم، انشالله بحث رو در جلسات آینده یکی دو تا جلسه جمع بکنیم و وارد بحث امر به شیء مقتضی، وارد بحث اقتضاء نهی در فساد بشیم. بحث تنبیه سوم مبتنی بر یک مقدمه، اگر مطرح بشه فایدهش بیشتره، و اون این که ما در سال گذشته بحث طولانی رو داشتیم در فارق بین تعارض و تزاحم و اختلاف اون بحث با بحث اجتماع امر و نهی. اونجا الان نمیخواییم وارد اون بحث بشیم که بحث مشکلی هم هست. نهایت هم جنبندیمون این بود که تزاحم به اون معنای دقیق خودش تنها بر مبنای اجتماعی ها و خطابات قانونیه که البته اونا هم اجتماعی هستند قابل تصویره. چراییش هم این بود که تزاحم جاییه که دو حکم به صورت بالفعل موجود باشن، منتها ما چون قدرت نداریم این دو حکم بالفعل رو نمیدونیم کدومش رو انجام بدیم. در نتیجه آقایون امتناعی ها چون قائل به فعلیت دو حکم نیستند، اینجا نمیتونن تزاحم رو به معنای اصلی خودش تصویر کنن. به همین جهت هم این بر میگرده به تعارض، یعنی بر میگرده به این که بگن این دو حکم در این مورد بحث ما بالاخره یکیشون انشاء نداره، یکیشون فعلیت پیدا نکرده. البته همونجا بگیم فارقی وجود داره که تصویر بشه، که بعضی وقتها اصلا ملاک هم نداره، بعضی جاها نه ملاک وجود داره، ولی بالاخره دو حکم فعلیت در یک نقطه پیدا نکردن. یعنی گاهی اصلا رجل عالم فاسق حتی ملاک اکرام رو نداره، گاهی اوقات نه ملاک اکرام رو داره منتها فعلیت اکرام رو نداره. هر دوش از این جهت فرقی نمی کنه، بالاخره یکی از این دو دلیل دلیل دیگر رو کنار می زنه. به خلاف مبنای اجتماعی ها که میگن هم اکرام و هم عدم اکرام، هم وجوب هم حرمت در این مورد بحث دارای حکم فعلی هستند. خب حالا اگر ما قائل به خطابات قانونیه شدیم که شدیم، یا قائل به اجتماع علی طریق اخرى شدیم که بسیاری از بزرگان شدند، اینجا از دو حال خارج نیست. الان شمایی که در اینجا هستی هم امر داری هم نهی داری، هر دو هم بالفعل، هم امرت بالفعل هم نهیت بالفعل، یا مندوه داره، یعنی شما میتونی نماز رو اینجا بخونی، میتونی هم بری بالای پشت بون، میتونی هم بری مسجد. اگه مندوه داره هر دو حکم هست و مورد از موارد اجتماع امر و نهی. اما اگر مندوه درش وجود نداره، اینجا میشه از مصادیق باب تزاحم دیگه، نرخ شاه عباسی مونه که این روزهای تکرار کردیم ده ها بار. باب تزاحم چه باید بکنیم؟ باب تزاحم ما درش باید بریم سراغ مرجحات ملاکی خودش، بریم ببینیم ملاکاتمون چیه. مرجحات باب تزاحم. اما آقایون امتنائی ها، اونها میگن نه، ما این زیر زمین که هستیم اگر رسید به تزاحم، یعنی مندوه نداره، قبول. ما مثل شما میگیم میریم سراغ تزاحم، که البته ما باید بهش اشکال گرفتیم اول دیگه. اما همینجا که مندوه وجود داره، ما میگفتیم هم حرمت هست هم وجود. آیون امتنایی ها میگن نه، نمیتونه هم حرمت باشه هم وجوب، یکیش هست. کدوم هست؟ سه تا وجه برای این که بگن همیشه نهی مقدمه بر امر اقامه کردن. سه وجه اقامه کردن، گفتن همیشه نهی مقدمه ترجیح داره. یعنی آقا هر جا خوردید به این که یک کاریست مندوه داره، نمیدونیم واجب رو انجام بدیم یا حرام، و به خاطر اینکه این کار ما هم مصداق واجب هم مصداق حرام، گفتن در یه همچین جایی شما باید حرام رو ترجیح بدید، بگید حرام انجام ندید، ترک کنید. سه دلیل اقامه کردن بر این که بگن همیشه ترجیح با جانب نهیه. پس بدونیم کجا داریم میریم، سر بی صاحب نتراشیم. ما داریم در موردی حرف میزنیم که مصداق هم واجب هم حرام، مندوه هم داره. در همین جا که مندوه داره، اینجا ما اجتماعی ها میگیم هم حرام هست هم وجوب، مشکلی نداریم. امتنائی ها نمیتونن، مجبورن یکی رو ترجیح بدن. یک دشون اومدن گفتن نهی رو ترجیح بدید همیشه. بهشون میگن چرا؟ سه تا دلیل اقامه کردن. اما این سه دلیل ممکنه بعضیش در بحث تزاحم هم به درد بخوره، درسته اینجا اقامه شده، ولی یمکن ان مطرح بشه در بحث تزاحم هم. این سه دلیل چیه؟ بهش توجه کنیم. یک، گفتن دلالت نهی بر شمول افرادش و در ظهورش در حرمت اقواست از دلالت امر بر وجوب. این چون مربوط به حوزه دلالته، به نظر میرسه وارد بحثای تزاحم نمیشه بشه، اینجا به درد امتنایی ها میخوره، ولی به درد بحث تزاحم نمیخوره. چرا؟ چون در بحث تزاحم ما بحثمون در ملاک اقواست، دلالتها مربوط به مقام انشاء، مربوط به مقام اثباته. لذا اگر بعد خواستیم این سه بحث رو ببریم تو دایره بحث‌های تزاحمات، این دلیل اول رو نمیتونیم ببریم. دلیل اول رو هم چون حضرت امام در بحث عام و خاص مفصل به جنگ آقای آخون میرن، اونجا بحث میکنن، و چون طبق مبنای ما ربطی به این بحث ندارد، ما میذاریمش همونجا بحث میکنیم، از اینجا عبور میکنیم. دومین دلیلی که حضرات امتنایی آوردن برای اینکه بگن نهی هموار مقدم است، عبارت است از این که میگن کلن ایها الناس ترجیح منفعت در مقابل دفع مفسده. اگه ما گرفتار جایی شدیم نمیدونیم مصلحت رو بچسبیم یا مفسده رو ترک کنیم، اصطلاحا میگن دفع مفسده در قیاس با جلب منفعت. گفتن همیشه اگه جایی دوران بین جلب منفعت است و دفع مفسده، حق با دفع مفسده است، دفع مفسده اولاست. چرا؟ میرسیم، همین هم هست که به ضابطه نخواهیم رسید، میرسیم. اما اومدن گفتن شما کاری به این کاراش نداشته باش، ضابطه بد بدم جلب منفعت در مقابل دفع مفسده، دفع مفسده از جلب منفعت اولاست. حالا میگن قاعده، میگیم الان بحثش بکنم. سومین دلیلی هم که اقامه خواهند کرد استقراء. استقراء یعنی چی؟ گفتن آقا ما میریم فقه رو میگردیم ببینیم مزاق شارع چیه، هر چی مثال از این دوران ها دیدیم، دیدیم شارع طرف نهی رو ترجیح داده. همیشه که میخواد قش کنه طرف نهی قش میکنه، پس معلوم میشه مشرب شارع بر ترجیح جانب نهیه. این دو دلیل رو بررسیش میکنیم، به دردمونم میخوره، جز مرجحات باب تزاحم میتونه بیاد. اولیش که به صورت پررنگ، چرا؟ چون داره میگه ملاک در نهی اقوا از ملاک در امره، چون جلب منفعت و دفع مفسده است، اینا ملاکات. دومیش هم استقراء. استقراء خب به نوعی ما رو به این میرسونه که ملاک شارع در ترجیحاش چیه. درسته ما نمیتونیم کشف بکنیم علتش رو، ولی میتونیم بگیم آقا شارع هر وقت گرفتار بدبختی میشه اینگونه بدبختیش رو حل میکنه، گرفتاره تعارضی، تزاحمی، دورانی، چیزی میشه جانب نهی رو ترجیح میده، پس معلوم میشه ما هر جا گرفتار شدیم بریم سراغ نهی. پس این دوتا به درد ما هم میخوره اگر ثابت شد، فقط به درد امتنایی ها نمیخوره. اولی یعنی اون چیزی که میگفتن دلالت ها اقواست، به درد امتنایی ها میخوره، اصلا به درد ما اجتماعی ها نمیخوره، چون تو بحث تزاحم مطرح نمیشه. الان درست هم هست یا غلط اینجا بحثش نمی کنیم، بعدا در بحث عام و خاص بحثش میکنیم. اما این دوتا درسته اینجا عصای دست امتنایی هست، ولی اگر قبول شد تو جای تزاحم به درد ما اجتماعی هم میخوره. بگیم و وارد بشیم، دوباره جمع‌بندی کنیم. پس گفتیم ما در جایی مصداقی که هم امر نشسته روش هم نهی، دو حالت داره، یا مندوحه داره یا نداره. اگه مندوحه نداره بحث تزاحمه، باید بریم تو ملاکات بحث تزاحم. اگه مندوحه داره بحث اجتماع امر و نهیه. اگه مندوحه داره ما اجتماعی ها میگیم هر دو حکم هست، راحت در رو میبندیم میریم خونه. امتناعی ها نمیگن نه هر دو نیست یکیش هست، لذا باید بگن کدوم هست کدوم نیست. امتنایی ها بر این که بگن کدوم هست کدوم نیست، گفتن نهی هست امر نیست، بهشون میگیم چرا، میان سه تا دلیل اقامه میکنن. از این سه تا دو تاش قابل سریان به بحث تزاحم هم هست که این دو تا رو بخوای منو بررسی کنی. خب اولین دلیلی که اقامه شده یک دلیل بسیار معروف قدیمی است، معلومم نیست حالا گوینده اول این کی بوده، منتها شهرت داره، یشتهر علی السنتهم، و اون اینه که اولویت دفع مفسده به نسبت به جلب منفعت. مرحوم میرزای قمی اینجا اشکال کرده، اشکالی که کرده گفته آقا شما اصلا قبول این قاعده قبول، چه ربطی به ما داره؟ در بحث ما دوران بین چی و چیه؟ یه بار با هم بررسی کنیم. دوران است بین وجوب و حرمت، صلات و غصب. خب دوران بین صلات و غصب دوران بین جلب منفعت و دفع مفسده نیست، چون نمازو بخونی پول گیرت میاد، نخونی کتک میخوری. قصب و ترک کنی هیچی، منتها انجام بدی کتک میخوری. پس دوران بین جلب منفعت و دفع مفسده یه طرف، اون طرف دفع مفسده به تنهایی، بالاخره هر دوشون دفع مفسده دارن. یه بار بیاریم روی زمین پیاده کنیم، شما الان اینجا نماز داری و قصب میگی من نماز نمیخونم قصب و ترک میکنم. خب قصب و ترک میکنی اینجا کتکت نخواهند زد، اما نمازم ترک کردی یا نه؟ میگه بله. میگه خب به سبب ترک نماز کتکت میزنه. درسته به سبب ترک قصب دیگه کتک نمیخوری، ولی به سبب ترک نماز کتک میخوری. پس نگید امر ما دائر مدار جلب منفعت صلاتی و دفع مفسده قصبی است. نه، خود صلات و نخونی هم منفعت دستت رفته هم چوب اومده. ترک صلات حرامه. اینجا یه بحث بسیار مفصلی است که مرحوم آقای آخوند میاد و به مرحوم میرزا جواب میده. به بحثش هم قبلا گفتیم، فعلا اینجا سربسته عبور میکنه، و اون این که آیا ترک واجب حرامه یا نه، آیا ترک واجب حرام است، از اون طرف آیا ترک حرام واجب است. به عبارت دیگه آیا واجب به خاطر مصالحش واجب شده یا به خاطر مفسده در ترکش واجب شده؟ به این نکته خوب دوستان توجه کنید. اگر ما به این توجه بکنیم که خب آقا اگر من نماز نخونم مگه نمیگید عقاب داره؟ میگیم چرا؟ میگه خب پس عقاب داره، پس مفسده داره. همینجاست که باید بین ثواب و عقاب و مصلحت و مفسده فرق بذاریم. قبل هم گفته بودیم ممکنه چیزی فقط مصلحت داره ها، ولی ترکش عقاب داره. من میخوام مثال ساده بزنیم این بحث در ذهن دوستان بنشینه. من الان به شما میگم آقا هر کس تو این اتاق بیاد ساعت 10 صبح 100 تومن بهش میدم. اگر هم نیاد چیزی ازش نمیگیرن ها، یعنی آمدن یک مصلحت داره اما نیامدن مفسده نداره. از اون ور میگم هر کس ساعت 12 شب بیاد اینجا 100 تومن جریمش میکنه، اما اگه نیاد چیزی بهش نمیدن. حالا اگر اومدیم یه چیز دیگر رو اضافه کردیم، گفتیم هر کس ساعت 10 صبح بیاد 100 تومن میدن، اما اگر نیاد جریمه نمی کنن، چوب میزنن. بحث عقاب و ثواب بحث مجازاته، بحث مصلحت و مفسده بحث اقتضاعاته. اینا دو چیز بسیار متفاوته، عرفیه کاملا. شما الان به بچت میگی پاشو درس بخون، مصلحت این که درس بخونه چیه؟ چیه؟ سواد گیرش بیاد. اما اگه پا نشد شما چه کارش میکنی؟ کتکش میزنی. این مجازات پا نشدنه، نه اینکه مفسده پا نشدن باشه. مجازات با مصالح و مفاسد متفاوته. اگه درس بخونه خودش ثواب گیرش میاد، درس نخونه خودش ثواب گیرش نمیاد. اگه رفت بالا پشت بون میگی بچه نرو بالا پشت بون، میفتی. رفت بالا پشت بون خودش میفته، ولی شما علاوه بر این که میفته شلاقش هم میزنی، میگی من 100 بار نگفتم نرو بالا. مفسده چی بود؟ دست شکستن. مجازات چی بود؟ چوب زدن. این بحث در مباحث کلامی همینجا مطرحه که یه عده گفتن اصلا ما چیزی به عنوان ثواب و عقاب نداریم. ثواب و عقاب همون مسائل و مفاسدی است که از دستتون میره. یه عده میگن نه، علاوه بر ثواب و عقاب، علاوه بر مصالح و مفاسد ثواب و عقاب هم داریم. عرفی نگاه کنید، عرفی عرفی معلم چرا کسی که مشق ننوشته رو میزنه با ترک کف دستش؟ ترک مجازاته، اما مصلحت این که میگه مشق بنویس چیه؟ سواددار شدنه. شما به بچت میگی بچه شما زیاد نخور مریض میشی. زیاد میخوره. این بچه‌ای که زیاد میخوره شما چوبش هم میزنی، اما این چوب زدن شما مجازاته، نه اینکه این چوب زدن شما مصلحت و مفسده عمل باشه. فرق است بین ثواب و عقاب و مصالح و مفاسد. واجبات برای مصالح واجب میشن، نه مفاسد در ترک. واجب مفسده‌ای در ترکش نیست، فقط مصلحت داره. محرمات به خاطر مفاسد حرام میشن، نه به خاطر مصلحت در ترک. اینی که ثواب و عقاب داره، چوب داره، بعدن چیز بدن، اینا ربطی به مصالح و مفاسد عمل نداره. او الان بحث ما نیست، چون ما مفاسد و مصالح الهی رو داریم میگیم. میگیم هر عملی رو که شارع واجب میکنه به خاطر یک مصلحت و مفسدهی واجب میکنه، اما ضمانت اجرا شوب و چماقه. نبرید ثواب و عقاب رو جزء مصالح و مفاسدان. ثواب و عقاب خودشون جزء مصالح و مفاسد نیستن، ثواب و عقاب ضمانت اجرای مصالح و مفاسدن. این بحث بسیار بحث مهمی است و همین هم هست که مثلا در بحث‌های کلامی گفتم یه عده میگن آقا میدونید چیه؟ نماز خاصیتش اینه که شما اگر بخونی این قبلت قبل ما سواها. اینجور نیست که اگه نماز نخوندی بری اونجا در قیامت چوبت بزنن. همین که این مصلحت از دستت میره خودش چوبه، جزا دیگه نداری. اینا که قائل به تجسم اعمالن همینو میگن، میگن خود همین مصالح و مفاسد، مصلحتی که دستت میاد، مفسدهی که ترک ازت میشه. اما اون کسانی که قائلن میگن نه، علاوه بر اون مصلحتی که گیرت میاد یه ثوابم بهت میدن، علاوه بر اون مصلحتی که از دستت میره یه ترکهی هم بهت میزنن، یه مار قاشیهی هم سرکلش پیدا میشه. ظهور ادله ما دومیه. اولی ها دفاعی از خودشون دارن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خودشو میبینه. اگر بخوایم اشکال کنیم، یکی از اشکالات به بحثای تجسم اعمالی ها اینه که این که اثباتش نفی معدا نمیکنه. خب اینا رو میبینن قبول، کی گفته چوب دیگه در کار نیست، کی گفته عقاب در کار نیست. اینی که شما عیناً میبینید خودشو قبول، اعمالتون رو میبینید، مصالحشو میبینید، مفاسدشم میبینید، کی گفته ثواب و عقاب دیگه نیست؟ این همه ادله‌ای که ثواب و عقاب رو ثابت کرده، جزاء وفاقا، مجازات میکنن. خب ببینیم، برگردیم به بحث اصولی خودمون. پس یه داستانی که در اینجا وجود داره اینه که آیا واجب ترکش عقاب داره؟ بله داره. اما آیا این به این معناست که ترک واجبی که عقاب دارد یعنی در ترکش مفسده است؟ نه. مگه هر جایی که عقاب وجود داره باید مفسده باشه؟ نه. پس به عبارت اخرى دوباره تعریف کنیم، واجب چیزی است که در فعلش مصلحت است، در ترکش هم هیچ مفسده ای نیست، اما مصلحتش ملزم است. معناش چیه؟ معناش اینه که اگه انجام ندی، یک، مصلحت از دستت رفته، دو، عقاب میشی. اما عقاب با مفسده ربطی به هم نداره، دو چیزن. حرام چیه؟ حرام اون چیزیست که در فعلش مفسده خابیده، تو ترکش مصلحت نه، هیچ، صفر، اما فعلش مفسده ملزمه داره. حالا شما اگر ترکش بکنی ثوابم گیرت میاد، ممکنه اگه خود با قصد غربت کرده باشی، بله. اما ثواب در ترک وجود دارد ربطی به این نداره که پس مصلحت در ترک وجود دارد. مستحب چی؟ مستحب اونه که در فعلش مصلحته، ترکش بکنی عقاب میشی؟ نه. مکروه اونه در فعلش مفسده است، غیر ملزمه. آیا در فعلش که مفسده است یعنی در ترکش مصلحته؟ نه. این نکته مهمی است. ببینید خیلی از کسانی که میان میگن اینجا رو گم کردن، اینو باید بهش توجه کنیم. میگن آقا ترک حرام واجبه. چرا؟ به خاطر اینکه ثواب میدن. بهترش اون طرفش خیلی جیگرحال بیشتر میاره. آقا ترک واجب حرامه. چرا؟ چون عقاب داره، قطعا داره. نماز رو ترک کنی عقاب داره؟ بله عقاب داره. حرامه؟ نه. مگه هرچی عقاب داره حرامه؟ حرام اونیست که مفسده داره، نه اون که عقاب داره. بین مفسده و عقاب خلط نکنید. چراییش هم اینه که مصالح و مفاسد علل موجده شیئن، در حالی که ثواب و عقاب مجازات شیئن، هیچ ربطی به هم ندارن. مثال عرفیش هم زدم، شما برای چی به بچت میگی برو مدرسه؟ معلم چرا میگه مشق بنویس؟ مصالح چیه؟ باسواد شدن. چوبو چرا میزنه؟ این اصلا چوب رفتی باسوادی نداره، چوب مجازاته، تحریکه برای اینه که این کارو بکنن. به این بیان آقای آخوند به میرزای قومی پاسخ میده، میگه آقای میرزا چی میگی که ترک واجب مفسده داره؟ ترک واجب مفسده نداره. یه نفر میاد میگه او عقاب که داره، میگیم اول بحثه. چرا؟ به خاطر اینکه اون واجبی که بالفعل باشه و منجز باشه عقاب داره، ما که اینجا نمیدونیم عقاب داره یا نداره. ببینید اینجا یه مصلحتی وجود داره، یه مفسده، قرار مصالح و مفاسد به جنگ هم برن یه کاری رو بالفعل کنن. اگه بالفعل شد اون وقت ثواب و عقاب داره. ثواب و عقاب بعد از فعلیت. سخن ما در مرحله چیه؟ در مرحله مصالح و مفاسده. حق و آقای آخونده برای دهمین بار، واجب لیس فی ترکهی ای مفسدت امکان، حرام لیس فی فعلهی لیس فی ترکهی ای مصلحت امکانه. هیچ کدوم. حرام رو به خاطر مفاسد فعلش، واجب رو به خاطر مصالح فعلش واجب و حرام کردن. اینی که عقاب و ثواب داره، عقاب و ثواب قاطی نکنیم با مصالح و مفاسد، ربطی به هم ندارن. در ما نحنفی آیا میتونیم بگیم جلب منفعت اولا من مصلحت؟ حالا محل بحثه. پس اشکال اول میرزای قومی از دایره تأثیر دور. بحث ادامه داره شنبه با این دست فرمون طول میکشه.